سلام، شما شنونده ایکس‌کست هستید. من زهرا شفیع‌زاده‌ام و با دوستم سارا احراری اینجا با فارغ التحصیل‌های گروه بیوتکنولوژی دکترا پیوسته دانشگاه تهران مصاحبه می‌کنیم و از مسیر زندگی آکادمیک یا غیر آکادمیکشون و شرایط و فاکتورهای تاثیرگذار روی انتخاب‌هاشون توی این مسیر می‌پرسیم. امیدوارم که در نهایت این مصاحبه ها برای افرادی که به دنبال مسیر متفاوت توی این رشته میگردن مفید باشه. توی این مصاحبه ما به سراغ دکتر هانی گودرزی رفتیم. دکتر گودرزی بعد از موفقیتشون توی المپیاد جهانی زیستشناسی وارد گروه بیوتک شدن و بعد از دوران کارشناسیشون به طور مستقیم برای رشته زیستشناسی مولکولی توی دانشگاه پرینستون به تحصیلات دکترای خودشون توی زمینه زیستشناسی محاسباتی پرداختن و بعد از اون هم توی دانشگاه کلمبیا و راکفلر به عنوان محقق پست دکترا مشغول زمینه یکم متفاوت و عملیاتی تری شدن. ایشون در حال حاضر توی دانشگاه UCSF هیئت علمی هستن و توی آزمایشگاه خودشون به بحث‌های مرتبط با هر دو زمینه کاری، یعنی محاسباتی و عملیاتی، توی حوزه سرطان مشغول هستن و اتفاقاً جوایز خیلی متعددی هم برای تحقیقاتشون توی این حوزه دریافت کردن. ما توی این مصاحبه با ایشون درباره شرایط تحقیق و پژوهش در هر مقطعی از زمان صحبت کردیم. اینکه چه شرایط و معزوماتی توی تحقیقات زیستشناسی به طور خاص وجود داره و وابسته به چه معیارها و پارامترهاییه. تأثیر مهاجرت توی تحقیقات ایشون چطور بوده و چطور توی هر مرحله میتونیم انتخاب درستی رو در راستای شرایط موجود داشته باشیم. همچنین ایشون در راستای فعالیت‌هاشون توی شبکه‌های اجتماعی درباره لزوم ترویج علم و تأثیر دانشمندان توی جامعه توضیحاتی ارائه دادن. به علاوه جدا از مسئله مصاحبه دکتر گودرزی، از این به بعد میتونید با جستجوی نام اکسپریمنتال و ایکس‌کست توی پلتفرم‌های مختلف پادکست مثل انکر، کست باکس، اسپاتیفای و گوگل پادکست و کل پلتفرم‌های دیگه ما رو دنبال کنید و از شنیدن مصاحبه‌ها لذت ببرید. همینطور همراهی شما همیشه مایه دلگرمی ماست و اگر علاقه‌مند به حمایت از گروه اکسپریمنتال بودید میتونید از لینک های پایین هر پادکست توی هزینه های مصاحبه ها با ما شریک بشید. بریم که مصاحبه رو با هم بشنویم.
کلاً از دبیرستان میشه شروع کنیم که توی دبیرستان چه کارهایی کردین؟
باش بزن من اول عذرخواهی کنم از اینکه یه وقت فارسی انگلیسی قاطی حرف زدم. من خیلی وقت خیلی فارسی حرف نزدم، واسه همین شما به بزرگواری خودتون ببخشید. دبیرستان خب مدت ها پیشه ولی چجوری گذرونیم؟ نمیدونم واقعا دبیرستان، خب من که رفتم دبیرستان علامه‌ملی تهران، نمیدونم الان چه جوریه، چند تا مدرسه از زمان ما یه دونه دبیرستان بیشتر نبود. مدرسه خوبی بود، حالا معلمان خوبی داشت، نه لزوما به این که همه کلاس ها خوب بودن، همه معلم عالی بودن، ولی جمع این که یه مدرسه داشته باشه که همه مثلا نه که همه ولی غنی شده باشه واسه گروهی از بچه هایی که دوست داشته باشن درس بخونن، تحقیق کنن و از اینجور چیزها، این دش واقعا فکر کنم مهمترین نکته مثبتش بود. معلمایی هم داشتیم که بعضی هاشون تک و توک واقعا خیلی موثر بودن تا اینکه کلن شکل بدن اینکه ما چجوری نگاه میکنیم به کلن تحقیق و علم و کلن جهان بینی همه چیش، که خب کلن تقریبا در مورد همه مدرسه ها، همه شاگرد ها، همه معلم ها صدق میکنه، هرکی بالاخره یه سری آدم تو زندگیش داره که شکل میدن که چجوری واقعا میخواد زندگیشو کلن پیگیری کنه و کجا میخواد بره و چیکار میخواد بکنه. نمیدونم حالا سوال واقعا جوابی بود که میخواستین یا نه، ولی
نه
خیلی شما... وقتی که گذشته دیگه، حالا خیلی یادم نمیاد راستش، ولی یه چیزی که میخوام بگم اینه که مثلا خب دوستانی که از دبیرستان داشتیم هنوز داریم، هنوز هم دیگر رو میبینیم، همه این اطرافن. حالا یعنی مهمه که دوستی هایی که اون موقع شکل میگیره، چه دبیرستان چه دانشگاه، همیشه باهاتون هستن. یعنی واقعا سخته که جایگزینشون کرد با دوستی های جدید، به خصوص وقتی که مهاجرت میکنید و کشور دیگه میره با فرهنگ دیگه. هنوز اون آدم ها واقعا نقش مهمی دارن تو زندگیتون و تو کارتون و همه چیز.
بغیر از این رابطه انسانی که شکل گرفتی اون دوران، خب شما مصاحبه هایی که ازتون بود میخوندی، مثلا به این اشاره کردین که برنامه نویسی کار میکردین تا حدی، یا مثلا شما مدال نقره جهانی المپیاد زیست‌شناسی بودین، درباره اینها یا تجارب دیگه‌ای که داشتین که حالا بهشون اشاره نکردین، بعد از نقش اینا چی بود توی زندگیتون؟
خب میگم اینا خیلیش دوباره میرسه به همون که مثلا خب فرهنگ مدرسه‌ای داشتیم که فرهنگش این بود که بچه‌ها به این چیزها علاقه داشتن. که مثلا من یادمه توی دبیرستان که بودیم، مثلا چند گروه شده بودیم، هر گروهی مثلا یه زبان برنامه‌نویسی مثلا برداشته بود و هی با هم دیگه مسابقه میدادیم که مثلا کی میتونه یه برنامه یا با چه زبانی بهتر بنویسه. childish game basically. ولی این چیزهای اینجوری خب باعث میشه که آدم یاد بگیره. یعنی موقعی که ما اون کار رو میکردیم کسی فکر نمیکرد که خب مثلا کار هر روزی من این خواهد بود مثلا 20 سال آینده. برنامه زندگیمون خیلی اینجوری نبود، فکر نمیکردیم که این خب این نتیجهش میشه، این نتیجهش میشه و مثلا خب من این کار رو میکنم که 20 سال دیگه مثلا استاد دانشگاه بشم. کسی اینجوری فکر نمیکنه تو دبیرستان. ولی اگه توی محیطی باشی که خود به خود یه فرهنگ رو ایجاد میکنه که چیزهای جدید یاد بگیری، حالا مثلا تکنولوژی، علم و مثلا یه چیزهایی رو مبنا قرار بده که مثلا فقط نمره خالی نباشه، اطرافش اینجا بهش میگن اکسترا کریکولرز، چیزهایی که فقط این نباشه که مثلا معدلتون تو کارنامت خوب باشه، بقیه چیزها مهم نباشه. این باعث میشه که خب کلا آدم رو آماده کنه واسه آینده‌ای که بیشتر میتونید دینامیک با شرایط برخورد کنید و کلن یه چیز جدید یاد بگیرین، چون زندگی دیگه همیشه چیز جدید هست واسه یاد گرفتن. نمیدونم مثلا برنامه نویسی مثال خیلی خوبیه، مثلا توی 30 سال گذشته فکر کنم 10 تا زبان برنامه نویسی اومدن، بزرگ شدن، رفتن و یه دونه جدید اومده. خب هر کی یعنی بعد هر دوره ای باید دوباره از اول یاد بگن، خواه هر کدومش آسان‌تر میشه. ولی خب کلا زندگیه که کسی که کار تحقیق میکنه یا حتی کار مهندسی میکنه، کلا تو علم و صنعت کار میکنه، اینه که مرتبا باید این سایکل رو بچرخه، یه چیز جدید یاد بگیره و کار جدید بکنه. و خب این واقعا فکر کنم شروعش حداقل واسه من برمیگرده و همون دوران حتی راهنمایی در شاید قبل دبیرستان، چون از اون موقع معلمایی داشتیم که روی خیلی تاکید میکردن و خب باعث شد که نمیدونم که واقعا چقدر باعث شد سخته، ولی واقعا من بودم در اون فرهنگ و تو اون جمع و خب مطمئنن تأثیر داشت رو شکلی این که چجوری فکر میکنم و چه زندگی میخواستم بکنم. المپیاد هم باز میگم، حالا باز ما چون علامه‌محلی بودیم حداقل میدونستیم که چه المپیادهایی هست و المپیاد چیه و زمان ما المپیاد زیست خیلی جدید بود، ما دوره چهارمش بودیم واقعا، ولی واقعا 3 سال قبل ما شروع شده بود. سال اولش از پیش دانشگاهی ها گرفتن، یعنی عملا خب دوره خیلی جدیدی بود، خیلی هنوز شکل نگرفته بود، ولی باز اون هم مثلا بچه هایی که از دوران قبل ما انتخاب شده بودن و عملا اونا داشتن دوره رو میگردوندن، خیلی بچه های خوبی بودن، هنوز هم هستن، خیلی هاشون همکاران من هم اینجا میبینمشون و اون هم خیلی تاثیرگذار بود روی مسیری که رفتیم. ولی باز میگم مثلا خب من اطرافم خیلی کسایی میبینم که خب المپیادی نبودن و باز خیلی موفقن و اونایی که المپیادی بودن ولی موفق نبودن. این خیلی میگم همیشه باید تو زندگی هی تکرار کرد دیگه، you have to keep being successful. باید کمک میکنه هر قسم هر پله‌ای که با موفقیت بگذرونیم یه بوستی میکنه واسه پله بعدی، ولی بالاخره هر پله رو باید بالا بریم.
درسته، خیلی ممنون. کلن حس میکنم که توی محیط مدرسه خیلی محیط اطراف مهمتره تا مثلا تو دانشگاه. تو دانشگاه بیشتر افراد خودشون انگیزه و کانتکت دارن با موضوع، ولی دبیرستان احساس میکنم که آدم ها باید بیشتر در معرضش قرار بگیرن.
بسته که داره، فکر کنم مثلا خب نوع کارش فرق میکنه. مثلا خب من با دوستان دبیرستانم هنوز کار میکنم، مثلا بچه هایی که توی دوران مثلا اولمپیاد دانشگاه ما بودن، فراز خسروی، حامد شاطری، رضا کلهور، ما یعنی هنوز با هم در تماسیم بعد همه سال، بعد 20 سال هنوز با هم کار میکنیم، هنوز با هم حرف میزنیم، با هم دیگه پیپر پابلش میکنیم. یعنی میگم باز اینش مهمه که وقتی یک توی جمعی هستیم که هم دیگر رو میفهمین و یه زبون حرف میزنین و چی میگن؟ We share the same values. دیگه خب you're not gonna let each other go. کلن نگه میداریم رابطه ها رو و صرفا بزرگش میکنیم. بعضی هاشون خب مثلا من بعضی هاشون از دبیرستان شروع شد، بعضی هاشون از دانشگاه، ولی واقعا میگم اون دوره خیلی مهمی بود توی شکلی این که مثلا اصلا چی کار میخواییم بکنیم و چجور آدم هایی میخواییم باشیم و اینکه اصلا چی واسه همون مهمه.
خیلی ممنون، خیلی کمک کننده و کامل گفتیم. حالا چی شد که توی اون زمان به فکر دکترا پیوسته بیوتک افتادی؟
سوال خوبیه. نمیدونم زمان ما که خیلی یعنی خب انتخاب واسه حالا نمیدونم الان شاید چجوری اتفاقه، حالا هم همینجوریه. واقعا واسه کسایی که تجربه خونده بودن انتخاب بود بین پزشکی و بیوتک عملا، و خب واسه منی که بیشتر دوست داشتم کار کلا علوم پایه دوست داشتم و اینها، خیلی انتخاب سختی نبود. از اون ورم چون دوباره همون بچه هایی که اولمپیاد زیست شناسی واقعا ساخته بودن همون هایی هم بودن که دوره اول بیوتک بودن و باز خب اونا خیلی تاثیرگذار بودن در این که مثلا چه فرهنگی بیوتک شروع کرد. الان مطمئنم که خب خیلی عوض شده، چون میگم آدمان که فرهنگ یه جایی درست میکنن و خب اون آدم ها دیگه اونجا نیستن، قاعدتا فرهنگ عوض شده. مثلا زبان ما حسین اسقریان، مهدی دستقیب، اینا کسایی بودن که هم تو المپیاد بودن هم تو بیوتک و خب تاثیرگذار بودن خیلی تو این که خب نشون بده که اولا میشه این کارو کرد. میشه مثلا میشه نرفت پزشکی عملا.
میشه راجع به این فرهنگ بیشتر توضیح بدین؟ چون مثلا خیلی از این افرادی که شما دارین اسمشون رو میگیم برای ما خیلی آشنان، میدونیم که چقدر کارهای بزرگی کردن. کلن این فرهنگی که ازش حرف میزنین چه ویژگیهایی داشت؟
کلن میشه دو جور، حالا هم تو دبیرستان هم تو دانشگاه میشه واقعا دو جور زندگی کرد. یه جورش اینجوریه که حالا یا با یه مخلوطی از جفتش، ولی این که مثلا با چه درصدی اینطور قاطی میکنی، یکیش اینه که مثلا خب بیام درسم بخونم نمره بگیرم و برم، و یکیش دیگه اینه که برعکس این کارو بکنم، کارهایی که مثلا فکر میکنم مثلا دوست دارم بکنم یا واسه آینده مهمه یا هر چیز دیگه ای. تو یه مواردی این دوتا با هم دیگه اوورلپ دارن، تو یه مواردی ندارن. ما هممون یه سری درس یاد بخونیم که هیچکس دوست نداره، تو ایران هست، اینجا هم هست، یعنی فرق واقعا فرق خاصی نمیکنه. و یه بخش دیگه‌اش کارهاییه که دوست داریم بکنیم و خب باید وقت بذاریم و باش واقعا بهش فکر کنیم، اولویت بهش بدیم. اگه فرهنگ تو این ایجاد میشه که نگاه کنی و ببینی اطرافیان دارن این کارها رو میکنن. یعنی اگه سنگ جایی باشه که همه مثلا اون تیپن که فقط میخوان درس بخونن یا اون تیپن که همه کار میخوان بکنن غیر این که درس بخونن، خب این فرق، نه اینش خوبه نه اونش خوبه. باید توی جایی باشین که مردم هر دو کار رو میکنن و خب شما میتونی اون نقطه‌ای که واسه خودت اپتیماله رو پیدا کنی که مثلا this is where my happiness is. خب به نظر من اون موقع زمانی که ما بودیم واقعا بیوتک نزدیک بود به اون جایی که ما میخواستیم، یعنی مثلا بچه های کلاس ما به اندازه کافی درس میخوندن که نمرهشون رو بگیرن، به اندازه کافی هم با هم دیگه تحقیق میکردیم، مقاله میدادیم، آزمایشگاه میرفتیم، همه کارهایی که باید کرد، کارهای مثلا فوق برنامه هم میکردیم، درس میدادیم. بچه های المپیاد خیلی هم من هم بقیهشون خیلی اهل این بودیم که بریم جای مختلف ایران درس بدیم. خب یعنی همه این کارها رو میکردیم واسه همه این کارها وقت میذاشتیم. خب این میگم اینجا هم خیلی اینجوریه، خیلی مهمه که توی دانشگاه فقط یک محور مهم نباشه، چند هر آدمی چند بودیه و تمام این بودها رو روش کار کرد. و من نظر من اون فرهنگی که اجازه میده که شما تمام این ابعاد روش کار کنی فرهنگ سالمیه واسه آینده ساختن.
شما خودتون توی کارشناسی مثلا چه کارهایی میکردین؟ چون مثلا ما یک مقاله دیدیم ازتون که مثلا توی سال دوم کارشناسیتون بود، یا مثلا یک کتاب نوشته بودین پیدایش پیچیدگی در موجودات زنده. اینها چه تأثیری داشتن؟
خب میگم اینا بیشتر همون تأثیر اطرافم هست. یعنی خب دقیقا همین چیزایی که میگم، مثالایی که زدم، این بخشش همینه که خب مثلا وقت بذارین که این کارها رو بکنین. مثلا در مورد مثلا تحقیق کردن، اون مقاله اولی که ما دیدیم عملا از دبیرستان، از دوران باشگاه شروع کردیم روش کار کردن. خب تحقیق چند سالی تون میکشه که خب مثلا سال دوم دانشگاه در اومد و شروعش واقعا یادم، من حسین اصغریان به ما داشت تکامل درس میداد و کلند خیلی هم حسین هم بقیه کلاس ما خیلی برداشت ریاضیاتی داشتن کلند از زیست شناسی و کلند دوستش خیلی مثالایی بزن از چیزایی که خیلی مثلا تکامل تونسته خیلی اپتیمایز کنه سیستم های زنده رو. و یه مقاله، یه کتابی داشت که به یه مقاله اشاره کرده بود که کد ژنتیکی خیلی نان رندومه، یعنی واقعا چرا باید کد ژنتیکی اینی باشه که هست و اصلا چجوری میتونه تکامل پیدا کنه. و اونا خب یه آزمایشی کرده بودن و مثلا میگفتن که مثلا کد ژنتیکی is one in the 10,000 code. و خب واقعا یعنی اون مقاله و این شروع کار ما رو این قضیه بود. مثلا اون مقاله رو خوندن که مثلا این جاهاشو در نظر نگرفتن، میشه این چیزا هم بهش نگاه کرد. کلن mathematical optimization of biological systems. کلن من چون میگم برگرند خیلی محاسباتی بیشتر داشتم، مثلا کار کامپیوتشن رو بیشتر دوست داشتم، واسه من شروع واقعا تحقیق از اونجا بود که مثلا چجوری میشه دیتا ساینس رو، که اون موقع واقعا دیتا ساینس روش نهانمش میاد دیتا ساینس، ولی اون موقع مثلا که چجوری میشه کار محاسباتی رو آورد به بایولوژیکال ریسرچ. و خب اون عملا شروع این بود که خب مثلا میشه این کارا رو کرد و مثلا بچهای دیگه هم تو گروه هم علاقه من شدن، به خود حامد با هم دیگه خیلی کار کردیم و مقالات دیگه هم دادیم قبل از اینکه بریم، حتی بعد از اینکه رفتیم، یعنی حامد که رفت مگیل، من که رفتم پرینستون، یعنی هنوز با هم مقاله داشتیم تقریبا در تمام دوران تحصیلمون و پستاکمون و هنوز هم داریم. یعنی عملا از اون موقع شروع کردیم کار کردن و هنوز هم داریم با هم کار میکنیم.
شما موقع ورودتون به گروه بیوتک چه تصوری از آیندهتون داشتین؟ یعنی تصور میکرد که الان توی این موقعیت باشین؟
تصور خیلی سختی نیست راستش. خب یعنی یه بخشش اینه که خب آره، یعنی میتونید ببینید که خب چجوری مثلا من دوست دارم مثلا کار تحقیقاتی بکنم، دوست دارم مثلا توی آکادمیا باشم، و ولی خب حالا این که دقیقا مثلا چی کار بکنی یا دقیقا کجا باشی و اینهاش خب خیلی خیلی مشخص نیست. بعدم این که خب مسیریه که یه زندگی دیگه، یعنی خب خیلی یعنی واقعا لازم نیست که این کار رو بکنی. واقعا کارهای دیگه هم میشه کرد که کارهای خوبی هن. یعنی من این کار رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه تحقیق خیلی دوست دارم، تیچینگ خیلی دوست دارم، اینکه توی محیطی باشم که همه باهوش باشن و همه شبیه من فکر کنن و اینها رو خیلی دوست دارم که بشه مثلا نشست یه قهوه خورد و در مورد ساینس حرف زد. این چیزهای آکادمی رو خیلی دوست دارم، ولی خب It's not for everybody. راستی یه سوال قبلیتون هم گدم رو جواب بدم. کتاب پیدایش پیچیدگی در موجود زنده هم چجوری بود فکر کنم باز میگم تاثیر محیط دیگه. مثلا تو بچه های ما اولین کسی که کتاب نوشت ساسان بود، بعد فکر کنم هنوز هم قاعدتا داره چاپ میشه، نمیدونم داره میشه یا نمیشه، ولی کتاب جنزی نوشته بود، ما خیلی طرف دار داشت. و اون انتشاراتی که کتاب ساسان رو چاپ کرده بود با ما هم یه خود حرف زد در موردی که مثلا چه کتاب های دیگه میشه نوشت. من علاقه داشتم که کتاب بنویسم و یه دوست داشتم که کتابی بنویسم که مثلا حل مسئله باشه و حالا مثلا کنکور یا المپیاد دوست داشتم یه چیزی بنویسم که جزو اینها نباشه تو خاص. و خب اون موقع چیزی که واقعا بلد بودم اون تاپیک بود. و خب اولا اون چیزایی که مثلا توی 4-5 سال گذشته ای که مثلا خونده بودم و جمع کردم و شد اون کتاب. حالا تنم خیلی یعنی خیلی آپدیت میخواد الان، یعنی خیلی اون چیزایی که اون موقع نوشتم عوض شده. حالا مثلا بنیادش درسته ولی خب جزئیات خیلی عوض شده.
پس الان یعنی راضی از این که اومدین بیوتک؟
خب سال سختیه به خاطر اینکه واقعا نمیدونم که اگر عرفته بودیم بیوتک خب چه واقعا چه زندگی چه جوری عوض میشد. ناراضی نیستم، یعنی مثلا میگم بهترین دوستیامو یعنی کاری که دوست داشتم و کردم و دوستایی که می‌خواستم پیدا کردم و یعنی no complaints. غالبا خب مثلا میشه تصور کرد که دنیایی که خب امکانات توش بیشتر و مثلا آزمایشگاهی بهتری هستن و استادای بهتری هستن و خب مثلا دانشگاه مثلا شبیه‌تر به دانشگاه اینجا است، ولی خب اینجا هم مثلا خیلی دانشگاه‌ها اون چیزی که تو فیلم‌ها نشون میدن نیست. تا کلی آره خب میگم میتونست بهتر باشه ولی من راضی بودم. الانشم به گذشته نگاه میکنم میگم خیلی مثلا اون درسی که اون موقع باید استاد فلانی گرفتم و اینا رو یادم نمیاد، ولی به طور کلی اون دوستایی که پیدا کردم، کارهایی که کردم، اون چیزایی که بهشون فکر کردم، اونا همش خوبی بخشی از بیوتک بود. حداقل من اینجوری بهش نگاه میکنم. اگه مثلا خب پزشکی رفته بودم مثلا خب زندگی کلا عوض میشد، کلا خیلی نمیشه، نمیدونم که اصلا چجوری میشد.
الان توصیه‌تون برای افرادی که توی مقطع کارشناسیان چیه؟
راستش اینه که واقعا خب بستگی به این داره که میخوان چی کار بکنن. توصیه‌ای که من واقعا واسه هر مقطعی میکنم حالا از جمله کارشناسی یه کانسپتی هست شکنه delayed gratification دارم حالا به فارسی چی میشه که گاهی اوقات مشکلی نیست که بری پایین که بعدش بری بالا، که بگم حالا یه خورده آدم یه مدتی به خودش سختی بده نمیمیره اگه واقعا یه پلانی داشته باشه یه هدفی داشته باشه. فقط به این فکر نکنید که مثلا ماه آینده چه خبره یا سال آینده چه خبره، به این که با زندگیتون میخواین چیکار کنید. حالا نه این که فقط هم این که مثلا میخوام بمونم تو ایران یا میخوام برم یا سوالا اینجوری مد نظرم نیست، به این که اصلا کلا چه زندگی میخواین بکنید، چیه که واقعا مهمه واسه تون. و بعد هم این که بدونین که اون تصمیمی که میگیرین تصمیمیه که فقط واسه خود 20 سالتون نمیگیرین، واسه خود 60 سالتون هم میگیرین، واسه خود 50 سالتون هم میگیرین. و خب بعد بتونید خودتون رو توی اون کفش اون موقعتون بذارین، نمیدونم فارسی داریم کفش اون موقع بذارین، نمیدونم بتونید تصور کنید که خب اگه مثلا 50 سالتون باشه از همون زاویه نگاه میکنید که مثلا 20 سالگی میکردین یا نه. جواب کلیش اینه که نه، یعنی خب یه آدم 20 ساله به زندگی اونجوری که آدم 40 ساله نگاه میکنه نگاه نمیکنه. بخشش اینه که خب با آدم 40 ساله حرف بزنید و ببینید که اونا درد زندگیشون چیه قبل از اینکه تصمیم بگیریم واقعا چه زندگی میخوایم بکنیم. و وقتی که پیدا کردین که میخواین چی کار بکنین، کلا بکاپ پلان داشته باشین، که مثلا آدم روزی میندنه همه ریسک بکنه واسه یه مسیر خاص، همیشه میشه بکاپ پلان داشت. و میگم در نظر داشته باشین که وقتی که دبیرستانین، وقتی که 20 سالتونه، زمان دارید، یعنی هر ساعتی که یک چیز جدید یاد بگیرین، یک کار جدیدی بکنین، یه جور اینوستمنت واسه آیندهتون. مثلا وقت چیزیه که من خب الان مثلا خیلی ندارم، اگه بخوام یه چیز جدید یاد بگیرم مثلا 2 تا 3 شب قاعدتا وقت پیدا میشه واسش. ولی مثلا وقتی که دانشگاه بودم این مشکل نداشتم، یعنی همش میتونه زندگیتون حول اون چیزهایی باشه که خودتون انتخاب میکنید بیشتر از اون که مثلا مسئولیت زندگی باشه، که مثلا یه آزمایش که داشته باشین، آدم داشته باشین، به چرخونین جلسه و کار و فلان و بهمان و اینها. واسه همین قدر اون زمان رو بدونین و به این فکر کنید که میخواین چجوری ازش استفاده بکنید.
خیلی ممنون. بعد شما بعد از کارشناسی مستقیم رفتین دکترا توی پرینستون. حالا دلایلش که بازم مشخصه چرا مهاجرت کردین، ولی اگه خودتون بتونین به این که کلا اون دوران چه شکلی بود، با چه چالش های مواجه شدین وقتی مهاجرت کردین؟
خب اوضاع مهاجرت مثلا یکم به آمریکا به طور خصوص یه خورده بالا پایین میشه بسته به اینکه چه دولتی توی آمریکا سر کاره. زمانی که ما اومدیم هنوز زمان جورج بوش بود، بعد خب هنوز 9/11 نزدیک بود و مثلا ویزا گرفتن سخت بود. اینکه چرا اومدیم، خب یه بخش زیادش به این بسته برمیگرده که خب واقعا اگه بخواین کار تحقیق جدی بکنین باید واسه تحصیل بیارین بهترین دانشگاهی که میتونین برین، خب تو این که شکی نیست. حتی مثلا در مورد ایران هم حتی صحبت میکنه، همه کشورهای دنیا چه حتی مثلا دانشجوهایی که مثلا پی اچ دی شون رو از آلمان یا سوئیس گرفتن واسه پستاکشون میان آمریکا، چون آدم میخواد با بهترین کسی که میتونه تو اون فیلدی که داره کار بکنه کار بکنه، اونش خیلی چیز عجیبی نیست. اینکه چقدر سخته، خب واقعاش اینه که خب یه سختیایی داره، یه چیزایش هم خوبه. میگم که مثلا میرید به یه محیطی که خب هم کلی چیز جدید یاد میگین، همین که کلا اینوستمنت توی ساینس و تکنولوژی اینا زیاده و میتونین کارهایی بکنین که خب قبلا نمیتونستین بکنین، با مثلا اینسترومنت هایی که قبلا دسترسی نداشتین. با چون به خصوص مثلا زیست شناسی خیلی اینجوریه، زیست شناسی واقعا از علم گرونیه از یه جهتایی. واقعا الان زمان خوبیه واسه زیست شناسی به خاطر اینکه مثلا تکنولوژی خیلی چیزا رو، خیلی چیزایی که نمیشد اندازه گرفت رو الان میشه خیلی راحت اندازه گرفت. ولی اون دستگاهایی که باشون اندازه میگیریم همه چیز خیلی گرونه، حتی واسه اینجا هم گرونه. خب بعد دسترسی به این چیزها داشتن خب کمک میکنه به اینکه آدم یه کارایی بکنه که خب جاهای دیگه نمیتونست بکنه. ولی خب از اون ورش هم اینجوریه که مثلا ما کار تحقیقاتی که تو ایران شروع کردیم، میدونی اگه مثلا کار بایوانفورماتیک باشه یا مثلا کار ماتماتیکال بیولوژی باشه یا کار اینجوری باشه، you just need yourself and a computer. اینکه حالا مثلا از نظر امکانات واقعا خیلی فرق خاصی نمیکرد. یعنی خب مثلا من سروری که مثلا تو پرینستون داشتم خیلی فرق خاصی با سروری که تو دانشگاه تهران داشتیم نمیکرد، ولی خیلی خب آدماش، استاداش خب خیلی تاثیرگذارتر بودن از اون جهت. ولی خب در طول زمان من سویچ کردم مثلا به کارهای آزمایشگاهی بیشتر و بیشتر و الان هم تقریبا هفت هفت کامپیوتشن اکسپریمنتال کار میکنم و خب اونا میگم اونا خیلی گرونترن و واقعا احتیاج دارن به اینکه توی کشوری باشین که واقعا امکاناتش داره که بتونه فاند کنه اون تیپ ساینس رو.
خب خیلی کامل توضیح دادین، ممنونم. فقط یه سوالی که پیش اومد برای ما اینه که به نظر شما مهاجرت کردن قبل از ارشد بهتره یا بعد از ارشد؟ هر کدومش چه مزایایی دارن چه معایبی دارن؟
سوال خوبیه راستش. خب نمیدونم، خب من خودم فکر کردم به اینکه قبل ارشد از ایران بیام بیرون، آخرش هم تصمیم گرفتم که این کارو نکنم. خیلی فرق میکنه به خاطر اینکه خب مثلا اصلا اندرگراد با هایر اد اینجا خیلی فرق میکنه. این چیزی که میخوام بتونم بگم اینه، خب مثلا یه بخشش اینه که خب انتخابات بیشتری بهتون میده اینجا درس خونده باشین، ولی از اون ور بعد خب بعد یه دانشگاه اینجا برین که ارزش بدبختیاشو داشته باشه. یعنی اگه مثلا بتونی یکی از دانشگاه برتر آمریکا برین توی کارشناسی، از نظر این که مثلا مدرکی که میگیرین ارزش بهتری داشته باشه و بتونه آمادتون کنه واسه هر قدم بعدی که میخواین بردارین، خب شاید اون درست باشه، ولی از اون ورم سختی های خودشو داره. یعنی مثلا یه بچه 18 ساله اگه بخواد بیا تنها تو آمریکا زندگی کنه بدون ساپورت نتورک، مثلا ما که 22 سالگی اومدیم و مثلا دوست داشتیم و نتورکی داشتیم و اینها، به اندازه کافی سخت بود دیگه بخواین تو بیکم جوان تر. یعنی این چیزایش هست که واقعا وقتی جوانین خیلی بهش فکر نمی کنیم، ولی واقعا مهمه.
ولی الان من خواستیم موقعیتی که مثلا بعد از کارشناسی ولی قبل از ارشد، یا بعد از ارشد میدونی، یعنی کارشناسی داشته باشیم
فهمیدم.
آره.
فهمیدم. اونو واقعا خیلی فرق نمی کنه راستش، چون اینجا خیلی ماسترز فرق میکنه با، یعنی عملا اینجوری نیست که مردم برن کارشناسی و کارشناسی اساتید پی اچ دی، این کارشناسی یا این ماسترز یا این پی اچ دی. ماسترز از ا پروفشنال دیگری، مثلا میخوای مدتی یه کاری بکنی چیز یاد بگیری که بعد بتونی اپلایش کنی توی مثلا اینداستری یا اینها. پی اچ دی مثلا بیشتر کار تحقیقاتی، واسه همین خیلی فرقی نمیکنه. واقعا بسته به این داره که اون مثلا یه سال دو سالی که فوق تو ایران میگیرین مثلا چه تأثیر میذاره. مثلا بچه های ما بیشترشون فکر کنم با فوق اومدن، یا نمیدونم، شاید هفت هفت، بعضی همون با فوق اومدیم، بعضی همون با لیسانس اومد.
و بعدش توی مثلا پرینستون روی چه موضوعی توی مقطع دکتراتون تحقیق میکردین، اگه مثلا به زبان ساده بخواین توضیح بدین؟
خب میگم من از خیلی از سمت بیوانفرماتیک شروع کردم دیگه، چون بک‌گراند محاسباتی داشتم و علاقم بیشتر اونجا بود. دوم پروژه اولی که شروع کردم اپلای کردن مثلا دیتا ساینس بود به مثلا جین اکسپریشن دیتا ست هایی که اون موقع تازه شروع شده بود توی سرطان مختلف در اومدن، و من تقریبا سال اول دانشگاه هم به این گذشت که مثلا 50 تا دیتا ست مختلف رو جمع کنم و هارمونایز کنم و اینتگریت کنم و اینها، که بعد شروع کنم نگاه کردم به این که مثلا how can I make sense of them. ولی من تو لبه سعی توازویی بودم که عملا دو بخش داشت، یعنی هم یه بخش اکسپریمنتال داشت هم بخش کامپیوتشنال داشت. سعید خودش هر دو زبون رو حرف میزند، واقعا نابغه‌ای بود و هست واسه خودش. ولی دو تا بخش لب عملا یه جورایی میشه گفت سایلو بودن، مثلا ما کارهای خودمون رو میکردیم و اکسپریمنتالیست هم کارهای خودشون رو میکردن، و اتفاقا ساسان امینی هم لب سعید بود، یه سال از من بالاتر توی ولی اون توی بخش اکسپریمنتال لب کار میکرد. و در طول زمان من خیلی علاقه من شدم به اینکه کارهایی که میکردن، از با سعید حرف زدم، یه پروژه‌ای گرفتم که مثلا اکسپریمنتال باشه، یه چیزایی هم یاد بگیرم، و کم کم در طول زمان مثلا کارهای ژنومیک و فانکشنال جینومیکس از اینجور کارها هم اضافه کردم به پورتفولیو چیزایی که بلد بودم، و کم کم شروع کردم به رو پروژه‌ای کار کردن که مثلا قاطی میکنه هر دو سمت دیگه، مثلا مالتی دیسیپلینری ریسرچ بیسیکلی. و واسه از اون برم واسه پستاک هم من تصمیم گرفتم که همین مسیر رو دارم بدم که مثلا یه چیز جدید یاد بگیرم، حالا مثلا اگه اکسپریمنتال کامپیوتیشن یه چیزی عمود به اینها هم پیدا کنم. و تصمیم گرفتم که مثلا یه دیزیز مدل انتخاب کنم که سرطان رو انتخاب کردم. واسه پستاک هم لب سهیل توازهی بودم که برادر سعیده، و از اون مثلا یاد گرفتم که چجوری میشه کانسر رو مدل کرد توی موش و مثلا یعنی اولا با اون سیستم مثلا اونجا آشنا شدم. و همینجا که گفتم از اون موقع عملا کار همین بوده که دیتا ساینس و مالتی دیمنشنال دیتا، مالتی اومیک دیتا حالا اپلاید تو کانسر، ولی حالا مثلا بیماری های دیگه هم و سیستم های دیگه هم، حالا چه دیولوپمنت چه دیزیز، چیز نصیر کلیه ساینس من.
حالا شما درباره این که توی چه لبی کار میکردید، لب آقای توازویی گفتین، و کلن حالا ما که سایت آزمایشگاه خودتون رو دیدیم، دیدیم که خیلی ایرانی توش هست، یعنی تعداد ایرانیش رو زیاد بود به نسبت، و مثلا کلن مقاله هایی که ازتون دیدیم، پیپرهایی که ازتون چاپ شده بود، بیشتر افراد ایرانی انگار باهاتون کار میکردن. حالا به طور کلی میتونین بگین که ارتباطتون با افراد ایرانی یا کلن با خود ایران چقدر حفظ شده؟
راستش با ایرانی ها خوبه، با خود ایران خوبه. من از وقتی اومدم برنگشتم، یعنی واقعا یعنی خبر ندارم که الان ایران چه خبره. از 2006 که اومدم برنگشتم دیگه، اصلا همین با خود ایران خیلی ارتباط خاصی نداشتم. ولی مثلا از راه دور بعضی وقتا مثلا منتور کردم از دانشجوی که مثلا کار بیافرماتیک دوستشن بکنم، که مثلا من اون موقعی که عملا بیشتر وقت داشتم، خب الان هم اون دانشجو ها عملا خودشون دانشگاه مختلف دارن پی اچ دی میخونن. این که چرا ایرانی تو لب من زیاده، فکر کنم بیشتر به خاطر که اونها ریچ اوت میکنن. یعنی مثلا من اینجوری نیست که دنبال ایرانی بگردم. آخه من اینجوری که آدم میاد تو دانش تو لب دو مدله، یکیش مثلا گریجویت استودنت ها عملا به یه گریجویت پروگرام اپلای میکنن، که مثلا من هیچ تأثیری ندارم به اینکه چه دانشجوهایی میان. و بعد که میرسن اینجا یه سال اول درس میخونن و تو لبهای مختلف میگردن و اینا، بعد یه لبی انتخاب میکنن که بهش جوین بشن. مثلا خب تو اون مرحله مثلا ممکنه دوست داشته باشن کی ایرانی باشه، شاید یه استاد ایرانی دوست داشته باشه، ولی نمیدونم. مثلا من رابطه خود من با سعید اینجوری نبود که من لب سعید نرفتم چون ایرانی بود. نمیدونم واقعا چقدر ایرانی بود. مثلا من فکر کنم تو کل هنوزم با هم حرف میزنیم، فکر کنم مثلا 10 تا جمله فارسی با هم حرف نزده باشیم. خیلی خیلی ایرانی بودنش واقعا مهم نبود واسه من. سوال هم همینطور، یعنی هیچ وقت به این قضیه نگاه نکردم که دارم میرم لب اینا بخاطر اینکه ایرانی هم. ولی از اون ور نتورکمون، خب نتورک ایرانی هست دیگه. مثلا هر کی به دوستش میگه که مثلا فلان از دانشگاه خوبه اگه مثلا میخوای بری پست‌داک، فران آزمشگاه خوبه اگه میخواییم بریم هجیب تسکوی. خب این انریچ شده واسه ایرانی ها، در اینجا ایرانی ها بیشتر اپلای میکنن، ایرانی ها بیشتر میان. کم دلیل اصلیش اینجا.
حالا شما از این وضعیت که ایرانی ها زیادن راضی این خودتون؟ یعنی دقیقا فرقی نداره یا اینکه فرقی رو احساس میکنید خودتون؟
نه فرقی نداره، به خاطر اینکه رابطه‌ای که من با خود با آزمایشگاه دارم خیلی مثلا نمیشینیم با هم چای بخوریم، خیلی خیلی یعنی تفاوتی نمی‌کنه واسه من که مثلا دانشجوام از کجا میان، چون بیشتر روی ساینسمون داریم فوکس می‌کنیم و روی کار و عملا. و حالا درسته که لب ایرانی توش زیاده، ولی خب ایرانی هم توش خیلی زیاده و همه از جای مختلف میان، کشورهای مختلف میان عملا. melting pot مثل جاهای دیگه آمریکا واقعا. واسه من خیلی فرق نمی کنه، یعنی نه لزوما مثبت میبینمش نه منفی. واسه دانشگاهی که واسه دانشجوها یا مثلا پست دکترا که تو لب خودم هم. ولی مثلا میگم اگه مثلا دانش ما حتی لبمون با دانش آموزها و دانشجوهایی که مثلا اندرگردن از کشورهای دیگه هم مثلا منتورشون میکنیم، باز غیر ایرانی و ایرانی هم هست تو میکس. میگم خیلی مهم نیست، یعنی به نظر من بیشتر اینجوریه که چون من ایرانی هم ایرانی ها منو بیشتر میشناسن، بیشتر تماس میگیرن که با من کار کنن، دلت بکنن، دلیل اصلیش خیلی این باشه.
بعد از این بحث بگذاریم، شما دو تا موقعیت پست دکترا داشتین که گفتین که تو یکیشون تو حداقل اولیشون کار دکتراتون رو ادامه دادین و دومیش هم همین بود. موضوع کلا مسیرتون چطور شکل گرفت اون سال پست دکترا؟
ما دقیقاً اینجا معمولا اینجوریه که خب مثلا شما دفاع که میکنین یه چند ماهی معمولا هست که چون همیشه فاصله بین دفاع تا اینکه بالاخره جمع کنین از آزمایشگاهی برین همیشه فاصله ای هست، مثلا این معمولا خب تو اون فاصله هم کوت آن کوت پستاک محسوب میشین. حالا مثلا اون دوره واسه من تو لب سعید یکم طولانی شد به خاطر اینکه هم آزمایشگاه سعید میخواست از پرینستون بره کلمبیا و من میخواستم برم همون چیزایی که ستاپ کرده بودم پرینستون و تو لب سعید رو بتونم منتقل کنم کلمبیا، همین که پروژه بزرگی انجام دادیم که مثلا بخش قدم های آخرش بود، ولی خب مثلا قدم های آخر نهایتا یه سالی طول کشید. عملا ادامه همون کاری بود که توی پی‌اچ‌دی کرده بودم، حالا ولی دیگه چون پی‌اچ‌دی داشتم پست‌داک محسوب می‌شدم. واسه این پست‌داک اصلیم واقعا از 2012 بود که رفتم لب سهیل تو راکفلر و همچنین گفتم عملا یه کار جدیدی شروع کردم مثلا توی مدل های سرطانی.
و بعدش چطور شد که مثلا اون روند تغییرتون از مثلا پست دکترا به اسوسییت پروفسور توی دانشگاه UCSF بود دیگه، چطور شد این روندش؟
خب روند حتی من هنوز اسیستنت پروفسورم، ایشالله سال دیگه اسوسییت میشم، ولی روندش روند خیلی مشخصی داره اینجا مثلا توی کارهای آکادمیک. عملا مثلا کار پستاکتون که مثلا پیش میره و مثلا مقالاتون که چاپ میکنین اینا بالاخره در حدود 5 6 7 سال پنجم ششم هفتم تقریبا دیگه همه تصمیم میگیرن که مثلا it is time که بعد اپلیکیشن میفرستین به دانشگاه‌های مختلف که پوزیشن دارن واسه اون کارهایی که شما دوست دارین بکنین، بعد اونا هم رزومتون رو نگاه میکنن، مرحله اول اینه که دعوت میکنن یه تاکی میدین، یه چیزی هم مثلا چاک تاک که توضیح میدین که میخواین چیکار بکنین تو لبتون بدون اسلاید و اینا، همونجوری فقط رو تخت توضیح میدین که چیکار میخواین بکنین، چجوری دارین فکر میکنین با آینده فیلد و لبتون و اینها. بعد اگه مرحله هم رد کنید دعوتتون میکنن که بگردین و ببینید و اطراف رو بهش میگن سکند ویزیت. و نهایتا هم معمولا کارهای آکادمیک اینجوری نیست که خیلی انتخاب داشته باشین، معمولا دو سه تا آفر میگینین که خب از بین اونا بهترینش انتخاب میکنین. من خیلی برادلی اپلای نکردم چون یه فصلی داره، معمولا آخر تابستون اپلیکیشن ها رو میفرستن، من توی ژانویه اپلای کردم حالا به دلیل خصوصی و خیلی واقعا جاب نبود واسه پوزیشن هم واسه اپلای کردن. UCSF پوزیشن داشت از قضای روزگار و من اینجا اپلای کردم و خب ولی UCSF واقعا همیشه روی ریدار هم بود که اینجا مثلا خیلی جای خوبیه و یه سری از دانشمندان خیلی بزرگی که توی فیلد همون هستن و میشناختم و اینجا بودن، مثلا جو دریسی، جاناتان وایسمن، البته جاناتان چند ماه پیش رفت MIT و خب مقالن کیوان شو کرد. اینا خب میدونستم که UCSF جای خیلی خوبیه، مثلا خیلی واسه مهم نبود که مثلا همه جا بخوام اپلای کنم، جاهایی که دوست داشتم اپلای کردم، شانس هم آوردم پوزیشن رو گرفتم و دیگه اومدم.
بعد الان هدف اصلی آزمایشگاه شما چیه؟
ما کلن application of systems biology to biological systems یعنی خیلی میدیم لب وقتی مثلا 20 نفر توشن میگه حالا خیلی راه جاهای مختلفی میکنه. تیمش هنوز یه بخش خوبیش cancer progressionه که مثلا چجوری سرطان سلول سرطانی متاستاز میکنه، ولی خب کارهای غیر از غیر اون هم زیاد میکنیم، کارهای مثلا تکنولوژی دیولپمنت زیاد میکنیم، مثلا متد جدید درست بکنیم و حالا هم کامپیوتیشن هم اکسپریمنتال. ولی میگم هنوز واقعا کار اینه که چجوری میتونیم با کالکت کردن دیتا از سیستم های زنده، حالا توی یه پروگرشنی تا حالا توی یا توی دیولپمنت یا توی دیزیز، چجوری میتونیم دیتا کالکت کنیم و بعد این دیتا رو بتونیم آنالیز کنیم که یه چیزی بهمون بگن در مورد اون سیستم درونی موجود زنده که چجوری داره این استپا رو کنترل میکنه. نمیدونم واقعا خوب توضیح دادم یا نه. That's the broad sense.
خیلی ممنون ازتون. یه چیزی که ما توی مثلا جوایزی که گرفتین یا جای دیگه حالا دیدیم این که شما خیلی با لب‌های مختلف کار میکردین و کلن کار گروهی انگار زیاد انجام دادین. به طور کلی نظرتون درباره همکاری و کار گروهی توی پیشبرد این چیه و اینکه با کار فردی چقدر تفاوت داره و چقدر مزایا داره؟
سوال خوبیه. خب با توجه به این که من خیلی کلابوریت میکنم میتونیم بگیم که به نظرم کلابوریشن خیلی مهمه. دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش اینه که علم و تکنولوژی این دور زمانه واقعا خیلی پیچیده است. آدم های مختلف باید بتونن از بک‌گراند های مختلف بیان و بتونن با هم دیگه یه جا حرف بزنن و زبان هم دیگه رو بفهمن تا یه راه حلی پیدا کنن واسه چیز. این که مثلا رشته مثلا دیسیپلین کاتگورایز کرده باشیم علم رو، این کلا یه چیزیه که ما درست کردیم، هیچ واقعا ربطی به واقعیت نداره. این که مثلا زیست شناسی اینجا شروع میشه، شیمی اینجا شروع میشه، فیزیک اینجا شروع میشه، اینا همش راستش مسخره بازیه که ما در آوردیم. این ریالیتی یه سیستم خیلی پیچیده‌ایه که شما میتونین از نظر کیمستری بهش نگاه کنین، از نظر فیزیکس بهش نگاه کنین، از نظر بیولوژی بهش نگاه کنین و بیشتر مواقع راه درست بهش نگاه کردن از all of the above، از همه این زوایا باید بهش نگاه کرد. یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش اینه که عملا من خودم سعی کردم تو خودم به عنوان یه محقق internal collaboration داشته باشم. یعنی که خب وقتی من خودم دیتا ساینتیستم، خودم دیتا ساینتیستم، خودم experimental biologistم، خودم با خودم عملا دارم collaborate میکنم. That's where it starts. ولی خب یه آدم یه تعداد خیلی محدودی میتونه واقعا چیز جدید یاد بگیره. از اون به بعدش دیگه باید ریچ اوت کنیم این آدمایی که از شما بهترن و متخصص ترن و برعکس، اونا هم ریچ اوت میکنن به ما. و خب من خیلی یعنی خب دوست دارم اینجوری کار کردن، چون همین که من یه کمکی به اونا میکنم، همین که چیز جدید یاد میگیرم، حالا مثلا چه مثلا سیستم های جدید یاد میگیرم، کنم فیلد های جدید یاد میگیرم، خب چیزش تاثیرش روز من خیلی مثبت.
یک اشاره الان کردیم به این حوزه زیست‌شناسی محاسباتی و اینکه این فیلم کنم حوزه هی داره بزرگتر میشه. خب و اینجا یه دید ریاضی هست و یک دید زیستی که حالا مربوط میشه به اون پیش زمینه فرد. شما نظرتون راجع به این دو دید چیه؟ نظرتون کدومشون بهتره و برای اینکه یک زیست‌شناس محاسباتی بشی؟
خب یه بخشش رو جواب دادم، اینکه خب واقعا این فرقیه که ما میذاریم. در واقعیت یه سیستمه که دارین از دو جور بهش نگاه میکنین و لزوماً یه نگاه بهتر از یه نگاه دیگه نیست، جفتشون به شما چیزهای مختلفی دارن نشون میدن. یه چیزی که مهمه دونستنش اینه که خب مثلا بیشتر علم داره به این سمت پیش میره که خب ما میتونیم دیتا زیاد جمع کنیم و به اینکه با دیتا چیکار کنیم خیلی مهمتره تا اینکه میدونی مثلا چیزهای خاص رو اگه بخواین بردارین و مطالعه کنین تقریبا بی نهایت چیز هست که میشه برداشت و مثلا میتونین این پروتئین رو بردارین نگاه کنین. مثلا هر چیزی رو توی زیست شناسی بردارین میشه مثلا یک عمر روش کار کرد و خب بی نهایت آدم هم نیست که بشینه تمام هر کدومشون یه تیکه از اینا بردارن. یه بخشش اینه، یه بخش دیگه اینه که شما یه چیز رو اگه بردارین بدون کانتکست چیزایی که اطرافشن هیچ وقت نمیتونین واقعا درک کنین که داره چی کار میکنه. هم مثلا بیولوژی خیلی پیچیده است، خیلی کامپلکس، همه چی رو هم تاثیر دارن. It's a network approach. مثلا همین وقتی when you're studying a network you have to bring network models که مثلا بخش محاسباتی از اینجا وارد قضیه میشه. که شما هر چقدر به این دونه دونه های اطراف زیستشناسی رو بخواید نگاه کنین و تک تک نودای این گرافی که دارین رو نگاه بکنین به یکی هم احتیاج دارین که یه قدم بذاره عقب و به کل نتورک نگاه بکنه و شما هر دوتا این رو لازم دارین. و من به عنوان یه محقق خودم تلاش کردم که جفتشو بکنم. واقعیتش اینه که وقتی ایران هستین پیشنهاد من اینه که روی بخش کامپیوتیشنالش بیشتر تاکید بکنید، به خاطر اینکه هم جوان ترید راحت تر یاد میگیرید، چون مثلا کامپیوتر ساینس، نومریکال انالیسیس، اینا they're like a language. هر چیز زودتر یاد بگیرید بیشتر باش آشنا میشین و راحت تر باش آشنا میشین و بودت زمان بیشتری باهاتون میمونه. و بعدم اینکه همونجوری که باز اون اول گفتم فاصله ای که بین مثلا ایران و آمریکا هست توی ریاضیات واقعا فاصله ای نیست، به خاطر اینکه شما یه مغز میخوان یه مداد مستقل از این کجا باشین، مثلا یه دستگاه $2,000,000 لازم ندارین که مثلا بخواین یه تاثیر داشته باشین توی اون ال. در مورد بیوانفرماتیک هم این قضیه ست میکنه واسه بچه‌ای که تو ایرانن. به نظر من خیلی راحت تره که بتونن level playing field داشته باشن با تمام دانشجوهای دیگه که تو همه جای دیگه دنیا هستن، به خاطر اینکه ریسورس لازم نداره، فقط your smarts and your time basically.
درسته. حالا با توجه به اینکه شما خودتون وقتی که میخواستین از ایران برید کامپیوتیشنال رو انتخاب کرده بودید برای فیلدتون و الان حالا رفتین سراغ اکسپریمنتال و مثلا بیشتر این کار آزمایشگاهی انجام میدین، بین همه شاخه های مختلف زیستشناسی یا کارهایی که میشه کلن توی بیوتکنولوژی کرد چجوری این شاخه های خاص رو انتخاب کردید برای خودتون؟
سوال خوب. یه چیزی که توضیح بدم اینه که مثلا ما سعی کردیم که نس نس باشه دیگه. عملا ما آزمایشگاهمون نسبشون کامپیوتیشنال نسبشون اکسپریمنتال و من خودم عملا حتی خودم هم وقتم رو سعی میکنم بین این دوتا تقسیم کنم، ولی چون دیگه الان خیلی وقت ندارم که تو لب آزمایش کنم بیشتر مثلا کارهای کامپیوتیشنال رو میکنم. این که دقیقا چه مسیر، یعنی دیتیل این که دقیقا چه مدلی انتخاب میشه یکم یه چیزی نیست که خیلی در موردش میشه پلان کرد. مثلا من اینکه مثلا کار سرطان رو شروع کردم بکنم تو لب سهیل بیشتر به خاطر این بود که مثلا واسه سهیل احترام قائل بودم و میدونستیم دقیقا، یعنی با هم یه توافق داشتیم که چه تیپ کارهایی باید بشه باید کرد و چه جوری باید به سیستم نگاه کرد و اینها، نه اینکه کانسر بود. یعنی مثلا اگه سهیل کار مثلا نمیدونم مثلا نوروساینس میکرد قاعدتا من میافتم لب اون و کار نوروساینس میکردم. این که دقیقا مدل چیه خیلی مهم نیست. چیزی که میخوام بگم اینه که مثلا این که روش تحقیقاتیتون چیه خیلی مهمتر از اینه که مثلا حالا به چه سیستمی یا چه مدلی دارین اون روش رو اپلای میکنین. و این که روش تحقیقاتیتون میخواین چی باشه، اونا مثلا تیپ های مختلف وجود داره. میگم حالا شما احتمالا با بچه های دیگه هم دارین حرف میزنین، خب هر کدوم روش های مختلفی دارن واسه این که چجوری به ساینسشون نگاه کنن، همشون هم ولیدن. یه چیزی که مهمه توی ساینس اینه که هر کی باید همین دایورسیتی مهمه، هر کی یه چیزی میاره واسه نگاه کردن به این سیستم ها. و خب مهم اینه که شما خود تیپ خودت رو پیدا کنی، جایی که میتونی موفق باشی و افکتیو باشی و دوست داری. یعنی مثلا یه تلفیقی از این که کاری که هم دوست داری بکنی و هم توش خوبی، خب هم کمک میکنه که موفق باشی.
این یه جورایی میشه بحثمون فیلتری که باش دنیا رو نگاه میکنین و فکر میکنم دارین درباره اهمیت این میگین. و شما خودتون فکر میکنین راجع خودتون چی بودین فیلتر؟ این که مثلا ارتباط برقرار کنین بین اجزای مختلف یک چیز یا یک شبکه؟
یه بخشی چیزی که من واقعا چیز کلان از سمت میگم نیومریکال مدلینگ و اینا، یا حتی مثلا حتی قبل دبیرستان هم اصلا آشنایی من با زیست شناسی از لنز تکامل و به طور خاص یه بخشی از تکامل مثلا تکامل رفتار بود، بیهیویرال اکولوژی، که مثلا توش گیم تیوری و این چیزا خیلی هست، که عملا مثلا چرا سیستم های زنده اینجوری چرا رفتار میکنن، چرا موجود زنده این کار میکنن، چرا اون کار نمیکنن و چرا این کارهایی که میکنن اینقدر ماتماتیکلی اپتیمایزده. خب یعنی عملا من چیزم بک‌گراندم اون بود از همیشه، از اول عملا. و خب وقتی هم میرسم به زیست‌شناسی از اون سمت، از اون دیدگاه میرسم به زیست‌شناسی، از اون طریق بهش نگاه میکنم. ولی خب کسایی هم دوستایی هم بودن که از راه‌های دیگه رفتن، مثلا چیزهای دیگه از زیست‌شناسی دوست داشتن و مثلا کارشون رو از یه جای دیگه شروع کردن و مثلا تو دانشگاه هم مثلا یه تحقیق دیگه کردن و یه چیز دیگه رو امفسایز کردن، خب اونا یه جور دیگه کار میکنن، یه جور دیگه نگاه میکنن.
حالا ما توی اینترنت که یه کمی گشتیم و توی لینکدین خودتون به وبلاگ شخصیتون رسیدیم، جنوفوریا، که انگار که خیلی وقت بود که بروزش نکرده بودین، سال 2016 که یعنی آخرین خبری که توش داده بودین این بود که اسوشیت پروفسور شدین. و اولا اینکه چرا هدف نوشتنتون توی وبلاگ شخصی چی بود و اینکه چرا ادامهش ندادین دیگه، و از طرف دیگه اینکه تفاوت نوشتن توی وبلاگ شخصی چه فرقی با توییتر و لینکدین و جای ارتباطی یا رسانه‌های ارتباطی دیگه داره؟
سوال خوبیه. یه بخشش اینه که خب عملا به نظر یعنی واسه من چیزی که میخوام بگم اینه که کلن یه سکالر و محقق خوب یه بخشی از کارش همیشه کامیونیکیشنه و خب مثلا من تلاش کردم همیشه یه طوری اون کار انجام بدم، حالا مثلا یه طریقه مثلا کتاب نوشتن باشه، چه طریقه وبلاگ باشه، چه توییتر باشه. و خب اون فرم عوض میشه دیگه، الان مثلا این دور زمانه خیلی رایج نیست که مردم وبلاگ بخونن، زمین من بیشتر از توییتر استفاده میکنن و حتی الان چه میدونم چند ماه گذشته بیشتر حتی کلاب هاوس. و یعنی من هر جا که اگه کارتون اینه که مثلا کامیونیکیت بکنیم با مردم، بعد اون جای باشین که مردم هستن دیگه، و خب اون میدیمش عوض میشه، رسانش عوض میشه. ولی خب به نظر من یه بخش مهمی از کار ما اینه که این کارو بکنیم.
حالا درباره ترویج علم یکم شما الان صحبت کردیم و گفتین که باید با مردم در جریان باشین، و کلا میشه درباره دیدتون به ترویج علم این که اصلا چقدر حالا نیازه، چقدر همه باید انجامش بدن یا نه صحبت کنیم؟
به نظر من خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه بخش یعنی یه چیزی که خیلی مهمه اینه که scientific method یه شغل نیست. It's a tool for gathering knowledge. یعنی اصلا بدون scientific method نمیشه knowledge داشت، نمیشه آگاهی پیدا کرد به چیزی. و کار ساینتیسته بخشش بعد این باشه که بتونن ایژوکیت کنن مردم راجع به این قضیه. خب یه واقعی هم بود که خب خیلی مهم نبود، ولی الان بیشتر مهمه. مثلا الان توی مثلا شما همین قضیه مثلا کرونا رو نگاه کنیم، پندمیک توی آمریکا که چقدر سر هر چیزی اینجا مسئله بوده، که مثلا ماسک بزنیم یا نزنیم، مثلا واکسن بزنیم یا نزنیم، مثلا کوارانتین بکنیم یا نکنیم. یعنی کلن کامیونیکیت کردن با مردم سر همه این قضیه خیلی مهم بوده، ولی از اون ور چون ما خیلی چیزشو نداشتیم، پایشو نداشتیم، خیلی سخت بوده. مردم به دانشمندا گوش نمیدن به طور کلی، مردم به مثلا بهشون میگن پاندیتس، تی وی پرسونالیتیز، آدمایی که تو تلویزیون نشستن دارن حرف میزنن، اونا که عملا تمامی مسیر رو تعیین میکنن، نه من و کسای دیگه که تو دانشگاه نشستن. خب این چیز خوبی نیست، و اینکه چرا چیز خوبی هم نیستم توی مواقعی مثلا الان معلوم میشه که واقعا دانشمند احتیاج دارن بتونن بگن به ملت که چرا باید اینجوری کرد، چه کار باید کرد و چرا باید این کار کرد و چه فکری پشتشه، ولی واقعا ندارن، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن ساده ساز، یعنی اینقدر ساده کنن مفاهیمی که بتونن راحت حرف بزنن به طوری که مثلا مردم بفهمن، نه اینکه حتی وقتشو دارن، نه اینکه اصلا سیستم بهشون گفته که این کارو بکنن. ولی من به طور شخصی دوست داشتم همیشه، نه فقط دوست داشتم، واقعا نگاهم این بوده که این بخش مهمی از کاریه که من با مونی محقق باید بکنم، حالا مثلا چه درس دادن باشه، چه مثلا حرف زدن باشه، چه نوشتن باشه، هرچی باشه.
و حالا از این بحث بگذاریم، به نظرتون کلن در طی این سالها، حالا چه از راهنمایی به بعد، چه ویژگی بوده که باعث موفقیت یا دستاوردهایی بوده که الان دارید؟
حالا مثلا به to the extent that I was successful دیگه، یعنی بخش مهمش اینه که کلن میگم به این که شما خودت موفق میدونی یا نه، خیلی بخشش به این برمیگرده که چی واسات مهم بوده تو زندگی. و خب اون بخش مهمی از موفقیت اینه که چقدر از اون چیزی که تو ذهنت بوده رو به دست آوردی. و من خیلی از اون جهت خیلی راضیم. یه بخش مهم میشم واقعا این بوده که همون چیزی که اون اول گفتم، delayed gratification، به نظر من واقعا مهمترین چیزه که بدون این که آدم یه دوران سختی بکشه واسه یه هدفی که داره خیلی بد نیست.
حالا توی بقیه چه ویژگی بوده که شما رو خیلی تحت تاثیر قرار میداده توی طول این سالها؟
که مثلا چه جور آدم که مثلا چرا من با آدم که من باشون کار میکنم، یا مثلا استادان یا دانشجوام، یا کلن؟
نه کلن آدم های جامعه، حالا میتونن افراد دانشمند باشن یا افراد دیگه، به طور کلی چه ویژگی شما رو تحت تاثیر قرار میده؟
از خودگذشتگی، مثلا ما کلا از یه فرهنگی میایم که آردی این توش مهمه، ولی خب مثلا آمریکای فرهنگی داره که مهم هست این توش، ولی خب مثلا چیزهایی مثل گرید و پول و استاتوس و این چیزها هم خیلی مهمه. اینجا فکر نمی کنم مثلا دانش آموزا تو مثلا تو مدرسه علم بهتر از یاد ثروت بنویسن. این که مثلا ما به اون دایکاتمی، به اون دو شاخه شدن قضیه نگاه میکنیم از بچگی، خودش مثلا جالبیه. ولی من کلن واسه آدم های احترام قائلن و سعی میکنم باشون کار کنم و باشون رابطه داشته باشم که اینا متوجهن که مثلا دارن یه جوری زندگی میکنن که فقط خودشون فایدهشون نبینن، یه فایده واسه بقیه هم داشته باشن.
خیلی ممنون ازتون. ما سوالامون تموم شد، ولی اگه شما حرف دیگه ای دارین ما خوشحال میشیم بشنویم.
بعدم نمیاد که شما یه خورده در مورد بیوتک واسم بگین که الان کجا هست و بچه ها چیکار میکنن و از کجا هم میان و
راستش فکر میکنم اون جو علمی که زمان شما بوده یکم کمتر شده. یعنی ما اینجوری که با افراد مصاحبه میکنیم، اولا که خیلی میگن که وضعیت گروه مدیریتش و مثلا آموزشش اینا خیلی بد بوده و افراد مثلا خودشون برمیرفتن سراغ استادا و اینا، ولی الان اونقدر نامنظم نیست، یک کمی منظم تر شده، ولی بازم منظم جا داره که منظم تر بشه. ولی به طور کلی حالا احساس میکنم که اون وضعیت ایدئال علمی که قبلا بوده شاید یک کمی کمتر شده. مثلا افراد خیلی دیگه اونقدر با انگیزه علم و دیگه مثلا بریم هرچی و بشکافیم و اینا نمیان، ولی خب خیلی ها هم میان بازم. و یه چیزی که مثلا خیلی من توی گروه زیاد میبینم اینه که افراد از بد به ورود تا مثلا چندین سال بعدش فقط دنبال اینن که رزومهشون کامل بشه و افراد کامل تری بشن. برای همین یکم فضای رقابتی تو گروه خیلی زیاد شده. یعنی مثلا ما که با افراد پایه های دوره های اول اوائل صحبت میکنیم، انقدر همدلی و اینا خیلی بیشتر بوده، نه اونقدر که یعنی ما واقعا رقابت رو احساس میکنیم توی گروه، و این مثلا نظر من واقعا خوب نیست خیلی. ولی
واقعا خوب
به
نیست
طور
بخاطر یه بخشی که یه دلیل که خیلی خوب نیست اینه که کلا آخر شما مثلا با هم دیگه رقابتی نداریم، you're against the world. میگم مثلا اگه به مثلا گروه ما نگاه کنین الان، از بچه های ما الان نصف کلاسمون الان نصف کلاس بیوتک ما الان آزمایشگاه دارن و با هم کار میکنیم، من و حامد و رضا. سال اولم فراز خسروی بود که بعد مهاجرت کرد، یعنی تموم نکرد، مهاجرت کرد سال دوم به انگلیس، که اونم حتی انگلیس آزمایشگاه داره و با یعنی همه هم با هم کار میکنیم. اون موقع هم میکردیم، یعنی مثلا اینه که مثلا ما که اینجا میشینیم توی ادمیشنز کمیتی مثلا نگاه میکنیم به این که مثلا به چه دانشجویی پذیرش بدیم چه دانشجویی پذیرش ندیم، جوری نیست که از به تاپ استودنت هر کلاسی پذیرش بدیم، اینجوری کار نمیکنه. شما میتونین اگر با هم دیگه کار کنید و خوب کار کنید، همتون میتونین بنفیتش رو بگیرید. چیزی که زیاد دانشگاه و چیزی که زیاد کار و مسیر و فلان اینا، چون رقابتی من دیگه ندارین مثلا چهار نفرین توی کلاس، اینش خیلی مهمه. که میگم یه بخشی از این که میگفتم مثلا دیلی گراتیفیکیشن، این که مثلا این چیزی که شما رو توی این مقطع ساکسسفول میکنه لزوما چیزی نیست که اوور دی لانگ ران شما ساکسسفول میکنه. یعنی هم به این قضیه فکر کنین، هم این که آدمایی پیدا کنین که اینا میفهمن و میتونین باهاشون کار کنین.
کلن ما داشتیم مقالاتون رو میدیدیم توی اون دوران کارشناسی، مثلا از بچه های بیوتک زیاد بودن توش، همین برای ما خیلی جالب بود، چون برای ما مثلا توی مقطع کارشناسی یا شاید کارشناسی ارشد کمتر پیش میاد الان.
خب مثلا اینکه اون موقع هم پیش نمیاد، نکته اینه که ما خودمون کردیم، یعنی اینجوری نبود که کسی واسمون بکنه، اینجوری نبود که ما واقعا شروع ما اولین پیپری که نوشتیم همون که 2005 شده بود، اینا یادم میاد فرستادیم به یه ژورنالی، بعد برگشت واسه ریویژن. مثلا نمی‌دونستیم که مثلا برگشت واسه ریویژن یعنی چی، یعنی اینا بعد چی کارش بکنیم. من یادم به مثلا من ایمیل زدم به یه استادی توی دانشگاه مریلند آمریکا که تو اون فیلد بود، مثلا من عملا از اون پیپر را شروع کرده بودم. اونم آدم خیلی نایسی بود، همه چی واسم توضیح داد، مثلا اینجوری باید مثلا پوینت بای پوینت ریباتال باید بنویسی، مثلا باید ریوایز کنی، عوض کنی، بگی چی ها را عوض کردی و پس بفرست. تا هنوزم هست هم دانشگاه مریلند، و من خودم هم مثلا این کارا رو میکنم مثلا دانشجو چه ایرانی چه غیر ایرانی که مثلا مسیج میزنن و مثلا میپرسن که الان باید چیکار کنیم. نکته ای که مهمه اینه که شما الان نالج، مثلا زمان ما اینترنت به مفهوم نبود که همه چی واقعا زی کیبورد اوی. یه بخشش اینه که خودتون بعد اون محیطی که میخواین درست کنین و مثلا اون چیزایی که فکر میکنین مهمه رو واسش وقت بذارین. میگم مثلا این که مثلا ما جمع شدیم من یه سری پیپر پابلش کردیم واقعا مختص سال ما بود، نه قبلش بود نه بعدش بود.
خیلی ممنون ازتون. چیز خاص دیگه هست که بتونیم در راجع به فضای بیستک بهتون بگیم؟
نه حالا میزن اگه میگم اگه مثلا بچه هایی هستن که بیشتر دارن کار مثلا بیوانفرماتیک میکنن و دوست دارن که من کمکشون کنم میتونن مثلا یه ایمیل بزنن، میتونیم با هم حرف بزنیم. ولی یک سوالی هم داشتن هر چیزی دیگه ای
درباره اینکه افرادی که میخوان توی حوزه بیوانفرماتیک کار کنن و باهاتون ارتباط بگیرن چه کورسی یا کتابی بهشون پیشنهاد میکنید؟
کلا امکانات که این دوره زمان زیاد زمان ما خیلی نبود، ولی الان من خودم یه لیستی دارم که مثلا میفرستم واسه دانشجوهای خودم که مثلا میخوان شروع کنن، بعد اون هست دیگه مثلا میتونم اونو فوروارد کنم بهشون که مثلا پایه های اینه که مثلا میخوان چیکار کنن، بعد اگه اون پایه ها رو داشته باشن بعد میتونم بهشون مثلا میتونم یه پروژه شروع کنم. من میتونم الان مثلا یه مسئله بگم، چون مهمترین چیزی که وجود داره اینه که واقعا چه مسئله کار کرد و مثلا چه جوری باید اپروچش کرد. اینا میگم زمان ما خودمون این کارا رو کردیم، ولی جاهای دیگه معمولا اینجوریه که با یه استادی کار میکنی و اون میگه که چی کار کنی. و اگه اوضاع احوالم، یعنی اگه اوضاع کارم خوب پیش بره و واقعا حس کنم که دانشجو خوبی هن، مثلا معمولا واسه شون لتر مینویسم اینجور چیزا. من به چند از بچه شریف اتفاقا کار کردم چند سال پیش، ولی با بچه خودمون کار نکردم.
یه مشکلی که هست حالا بین بچه های کارشناسی و حالا من و سارا خودمون خیلی درگیر این قضیه هستیم، حالا نمیدونم بقیه واقعا در این حد شاید درگیر نباشن، ولی اینکه خیلی نمیتونیم با جهان علم یا جهان ساینس ارتباط بگیریم و خب کلا مثلا یک دانشجوی کارشناسی توی ایران خیلی از فضای ساینس دوره و حالا شاید خیلی ایمیل زدن و ارتباط گرفتن راحت نباشه یا بهونه‌ای وجود نداشته باشه و کلا این باعث میشه که خیلی فاصله بیشتر بشه بین یک دانشجو و جهانه.
یه چون خب از اون بر باید به قضیه آگاهیم که الان حالا متوجهم که فاصله داریم، ولی الان خیلی نزدیکتر از این که ما بودیم و ما خیلی نزدیکتر بودیم از این که نسل قبل ما بودن. که مثلا میگم everything is a keyboard away. کلا نالج هم خیلی در دسترس تره. و یه چیزی هم که هست اینه که مثلا میدونم اینجوریه که مثلا خب ممکنه ایمیل بزنین و خب کسی مثلا جواب استاده اینجا سرش رو ممکنه جواب ندن و حالا ممکنه یک درصدشون هم جواب بدن، مثلا من سعی میکنم بدم ولی خب مثلا منم به همه جواب نمیدم، چون بالاخره ما کار خودمون رو داریم و سرمون شلوغه و همه اون چیزا. و خب بستگی به این داره که سوال هم چی باشه دیگه. مثلا ما لایف کوچ نیستیم. مثلا بعضی ها مثلا ایمیل میزنن میگن که من با زندگیم چی کار کنم، جوابی ندارم که بدم که بخوام جواب بدم. ولی یه مثلا سوال اسپسیفیکی باشه سر اینکه مثلا رو چه پروژه‌ای کار کنم، این چیزها رو بلدم، رو چه پروژه‌ای مثلا خوب کار کنم، مثلا سال اول هم چه چیزایی بخونم که فلان چیزو یاد بگیرم، مثلا این چیزها رو هم میشه سریع به جواب داد. فیلسوفیکال نیست، یعنی جواب مشخصی داره. این اگه یعنی سوالای این تیپی داشته باشین معمولا احتمال اینکه مردم جواب بدن بیشتره. از اون برم شما خب نتورک خودتون رو دارین، کما اینکه من جواب دادم به خاطر اینکه شما گفتین از بیوتک دارین تماس میگیرین. خب یعنی that is your network. یعنی زمان ما نبود، زمان ما اولین دوره بودیم که از ایران واقعا خارج شدیم و نتورکی نداشتیم که بخوایم ازشون سوال بپرسیم. بیشتر مثلا ما بیشتر از مثلا بچهای شریف میپرسیم که مثلا بعد چی کار کنم، چون اونا واقعا بلد بودن که بعد چی جوری مثلا پروسس چجوری کار میکنه. ولی خب الان شما قرار حتی مثلا سالهای ما دیگه همه چی روتین شده چون بچه هم میدونستن سال ما حتی مشخص نبود که میشه لیسانس و فوق گرفت. سال من تقریبا 8 ماه دنبال مدرکم میدویدم. یعنی وقتی مثلا میگیم که اون موقع خیلی بی برنامه بود، این حد بی برنامه بود که حتی مشخص نبود که واقعا ما میتونیم مدرک بگیریم یا نمیتونیم بگیریم. چون موقع کورسایی که دانشگاه که گروه بیوتک داشت با کورسای دانشگاه تهران فرق میکرد. عملا دانشگاه تهران هست بیوتک بود ولی مدرک بعد میداد، ولی میگفتش که خب شما نمیدونم این کورس رو پاس نکردید. مثلا زبان ما مثلا تربیت بدنی و تنظیم خانواده و زبان انگلیسی اینجوری رو پاس نکردید. من گفتم خب اینا رو بعد پاس کنید تا مدرک بگیرید. بعد گفتم خب نیست آخه چی رو پاس کنید. مثلا 8 ماه اینجوری همینجوری داشتیم میرفتیم برمیگشتیم که مثلا من مطمئنم این چیزا الان خیلی بهتر شده. خب میگم این چیزی که دارم سعی میکنم بگم، میگم همیشه شما با توجه اینکه جای بعدی هستین مطمئن باشین که از اون چیزی که بوده بهتره و میتونه بهتر باشه و خب شما میتونید بهترش کنین واسه نسل‌های بعدی و باید بکنین. و مهمترش همین اینه که now you have a network, try to take advantage of it. حالا مثلا سوالی چیزی سپورتی میگم، حالا ما هممون جواب نمیدیم ولی خب بالاخره الان there's tens of us out there.
ممنون، خیلی ممنون وقتتون رو گذاشتین، خیلی واقعا مفید بود. دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، موفق باشین. از فعلا خدافظ.